ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات خواستار حفظ برجام شد. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک عروسی در یمن 20 تن کشته شدند. سخنگوی دولت میگوید استفاده از پیام رسانهای خارجی حق شهروندان است. عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات از طرفین توافق برجام خواست که به این توافق پایبند بمانند و از آن خارج نشوند. به گزارش رویترز، ایزومی ماکاموتسی، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خلع سلاح گفت امیدوار است همه طرفین به شکل کامل به تعهداتشان عمل کنند. این اظهارات ساعتی قبل از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شد. پیش بینی می شود آقای مکرون در این دیدار بر لزوم حفظ برجام پافشاری کند. دونالد ترامپ از منتقدین سرسخت توافق برجام است و تهدید کرده که اگر تا روز 12 می 22 اردیبهشت آنچه وی ایرادهای برجام توصیف می کند رفع نشوند، از این توافق خارج شود. در پی حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مراسم عروسی در روستایی در شمال غرب یمن دست کم 20 تن کشته شدند. به گزارش رویترز این حمله در روز یک شنبه رخ داده و ده ها تن از جمله حدود 30 کودک نیز در پی این حمله مجروح شدند. یکی از سخنگویان ائتلاف به رهبری عربستان در واکنش به این حمله گفت که تحقیقات کاملی درباره چگونگی وقوع این حمله هوایی انجام خواهد شد. شبکه تلویزیونی المسیر وابسته به شورشیان حوثی در توییتر تعداد کشته شدگان را 33 نفر اعلام کرده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره احتمال فیلتر شدن تلگرام گفت که استفاده از پیام رسان خارجی حق شهروندان است و دولت نیز از این حق دفاع می کند. به گزارش ایسنا آقای نوبخت افزود که دولت از پیام رسان های داخلی حمایت می کند اما مشکلی با این موضوع ندارد که برخی شهروندان از پیام رسان خارجی استفاده کنند. در هفته های اخیر برخی روحانیون خواستار فیلتر تلگرام شدند و خبرهای ضد و نقیضی درباره احتمال مسدود شدن این پیام رسان منتشر شده است. در پی دستگیری سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، پدر یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک گفت که به رغم این دستگیری از حکم صادر شده راضی نیست. به گزارش اعتماد آنلاین، علی کامرانیفر پدر محمد کامرانیفر یادآوری کرد که او نیز همانند پدر محسن روح الامینی از مرتضوی شکایت کرد اما در آن پرونده رأیی متفاوت صادر شد. آقای کامرانیفر گفت که نه از رأی صادر شده در این پرونده راضی است و نه اینکه از اینکه پرونده مشابه نتیجه دیگری داشته است. در بازداشتگاه کهریزک محمد کامرانیفر، محسن روح الامینی و امیر جوادیفر 3 تن از معترضان به نتایج انتخابات 88 کشته شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در آستانه سفرش به واشنگتن در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گفت فعلا جایگزین دیگری برای توافق هسته‌ای با ایران برجام وجود ندارد. وی افزود به ایالات متحده توصیه کرده است تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده در برجام بماند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که امروز دوشنبه برای یک دیدار 3 روزه رسمی با آمریکا می‌رود، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که شخص او فعلا برای برجام برنامه جایگزین بهتری سراغ ندارد و از این رو توصیه کرد که 5+1 اجازه دهند چارچوب فعلی حول محور توافقنامه برجام باقی بماند، چرا که به باور او در مقایسه با آنچه که در رابطه با کره شمالی شاهد آن هستیم برجام گزینه بهتری است. رئیس جمهور فرانسه در حالی برای گفتگو با دونالد ترامپ در مورد برجام به واشنگتن می رود که دونالد ترامپ بارها از برجام به عنوان بدترین توافق یاد کرده که تاکنون دیده است. اکنون پرسش این است امانوئل مکرون تا چه حد بخت این را دارد که دونالد ترامپ را در مورد برجام متقاعد کند. دیدگاه جلیل روشندل کارشناس روابط بین‌الملل را در این مورد می‌شنویم.
به احتمال زیاد مکرون یک مأموریت اروپایی داره و به دنبال اون هم صدراعظم آلمان به همین قصد و نیت به واشنگتن سفر خواهند کرد. بنابراین باید بگیم که تا حدودی حرفهایی که مکرون به آقای ترامپ خواهد زد حرفهای هماهنگ شده ایست که البته استدلالهایی هم درش وجود داره. به خصوص آقای مکرون فکر میکنه که وضعیت ایران از لحاظ امنیت بهتر از وضعیت کره شمالی خواهد بود اگر در توافق باقی بمونه. بایستی منتظر ماه می باشیم و تصمیم آقای ترامپ رو در اون روز خاص مشاهده بکنیم، چون ممکن حتی این ملاقات به خوبی تمام بشه و ترامپ تا اون موقع نظرش باز هم عوض بشه.
رئیس جمهور آمریکا تا 22 اردیبهشت به متحدان خود در اروپا فرصت داده که ایرادهای به باور او فاجعه بار توافق هسته‌ای با ایران را رفع کنند، وگرنه احتمال دارد ایالات متحده تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس برجام را دیگر تمدید نکرده و از آن خارج شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که در حال حاضر در نیویورک به سر می‌برد، روز یکشنبه در گفتگویی که از شبکه خبری CBS پخش شد گفته است که اگر آمریکا تحریم‌ها را تمدید کند، ایران به گونه‌ای برنامه هسته‌ای‌اش را از سر خواهد گرفت. تحلیل جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل، در مورد گفته‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را می‌شنویم.
البته حرفای آقای ظریف دو بخش داره. یک بخشش حرفایی است که به زبان دیگری توسط سایر شخصیت‌های سیاسی ایران ما شنیدیم و مهمترین محور اون این استش که ما به فاصله خیلی کوتاهی میتونیم برگردیم به غنی سازی بالای 20%. این حرف به لحاظ تئوری و در آزمایشگاه‌های محدود حتی ممکنه حرف درستی باشه، ولی تا قبل از توافق اتمی ظرفیت تولید این نورانیوم بالا بوده و اگر حالا بخوام برگردن به اون قضیه بایستی حساب بکنیم که ظرفیت تولید در حد میکرون گرم هست و بسیار ناچیز هست و تا موقعی که بشه به ظرفیت قابل ملاحظه برسه ممکنه بهش آسیب‌های دیگری از جمله واکنش نظامی کشورهایی که نگران این قضیه هستن به دنبال داشته باشه. به همین دلیل استش که در مقابل این تهدید شما یک زبان مسالمت آمیزی رو هم از آقای ظریف میشنوید و اون این هستش که اگر رفتار آمریکا و رفتار شخص رئیس جمهور آمریکا تغییر بکنه، مسئله زندانیان دو تابعیت ایران قابل بررسی خواهد بود و این در واقع اون چراغ نرمش و چراغ سردی است که ایران داره نشون میده، هم به عنوان یک تغییر روش از این لحن استفاده میکنه و همین که به هر صورت خودش یک عقب نشینی هست در مقابل سیاست‌های تند اسلامگرایانی که تا به حال پشت سر این قضیه بودن. بنابراین ضمن این که ایران فاقد توانای بازگشت به ظرفیت تولید بالاست، در این حال یک امتیازهایی رو حاضر هست از دست بده که ما فقط حالا یک عبارت اون رو از آقای ظریف شنیدیم و احتمال داره تا زمان رسیدگی به قضیه یعنی 12 ماه می این امتیازها از این تعدادی هم که سرباز کردن بالاتر بزنه.
اما براستی برجام دارای چه شاخصه هایی هست که اروپایی ها در ماندن در این توافقنامه به این گونه اصرار می‌ورزند؟ و پرسش دیگر این که آیا اروپا و ایالات متحده احتمالاً در نکاتی هم همسو هستند؟ جلیل روشندل:
اروپایی ها دو تا عاملی دارن که اونها رو با آمریکا نزدیک میکنه. یکی مسئله تاکید اروپا بر توانایی موشکی ایران و ضرورت تجدید نظر و تغییر اون هست و دوم ضرورت تغییر سیاست ایران در قبال مسائل خاورمیانه و بخصوص دشمنی ایران با اسرائیل هست که اروپایی ها در این مورد با آمریکا هم نظر هستند و احتمالاً وعده میدن که از حد اکثر اهرم های فشار استفاده بکنن تا نظر ایران رو تغییر بدن.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز این هفته برای گفتگو با ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن می رود. از جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل در مورد این سفر می پرسیم.
شاید نفوذ مرکل در آقای ترامپ به موازات حرفای آقای مکرون تا حدی برای ترامپ اعتماد بخش باشه، اما همچنان معلوم نیست که ترامپ در مورد اون ایرادایی که به اصل توافق اتمی میگیره و نه به حواشی بتونه از طریق این دوتا ملاقات به نتیجه مشخصی برسه، چون اون اصل یعنی تجدید نظر در توافق اتمی و اون چیزیست که ایران در مقابلش ایستادگی خواهد کرد.
ایران و پنج به علاوه یک در تیر ماه سال 1394 به توافق موسوم به برجام درباره حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند.
گزارش کیان معنوی را میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حسن روحانی در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت گفت نباید مالیات تولید کنندگان را مرتب بالا برد. به گفته او به جای افزایش مالیات تولید سراغ کسانی بروید که مالیات نمیدهند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت مسئولان سازمان امور مالیاتی اسامی افراد و جاهایی را که مالیات نمیدهند در فضای مجازی منتشر کنند و اعلام کنند که آنها چرا مالیات نمیدهند. به گفته حسن روحانی لااقل مردم کالای تولیدی آن ها را که حق مردم در مالیات را نمیدهند خریداری نکنند. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را پرسیده که میشنوید.
خب عمده ترین فراجان مالیاتی نهادهای نظامی و مذهبی هستند که تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی هستند که برخی دارای معافیت، حالا قانونی یا شبه قانونی هستند، برخی هم با لطایف الهیار از تور مالیاتی فرار میکنند. بنابراین این دوگانگی حاکمیت یک مانعی که بشه از این به اصطلاح نهادها مالیات گرفت که بدون تغییر ساختاری حاکمیت عملا غیر ممکنه، چون اونا دست بارا رو دارن و به هر حال با ابزارهای قانونی یا غیر قانونی میگریزن. اما بخش هم مربوط میشه به بخش غیر رسمی اقتصادی ایران، بخش کدر، که اون هم البته قابل توجهه که مالیات گرفتن از اونها بسیار هزینه بر و دشواره. و حالا فرضاً بگیم که کیا هستن، به علت ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران نمیشه با اطمینان گفت که میشه گفت که اینا بتونن تشخیص بدن کاملا کدوم یکی از این نهادها مالیات میدن یا نمیدن. منتها به هر حال این نظام مالیاتی کم یا بیش اطلاع داره و بنابراین این اطلاعات میتونه مبنایی باشه برای مالیات گرفتن. اما باید توجه داشت که تا مشکلات قانونی حل نشه افشاگری در واقع کمکی نمیکنه به حل مشکل مالیات در ایران.
آقای روحانی اعلام کردن که خب مسئولان امور مالیاتی بیان افراد یا نهادهایی رو که مالیات نمیدن رو در فضای مجازی اعلام بشه تا کالاهای اون نهادها رو نخرن. اما ما میبینیم که وقتی که بودجه میاد تصویب میشه همین سازمانها یا نهادهایی که آقای روحانی معتقد هستن که اینها مالیات نمیدن بودجهشون نسبت به سال قبل بیشتر میشه. خب آیا آقای روحانی نمیتونه در اون بخش اقدام بکنه؟
خب البته رئیس دولت میباید به جای راهکارهایی که الان به کار میبره که مبتنی بر افشاگری یا فرضاً تبلیغات که نوعی عوام‌گرایی، میباید ابزارهای قانونی، حقوقی و مدیریتی رو به کار بگیره برای اینکه میزان مالیات در ایران افزایش پیدا کنه و کسانی که از مالیات فرار میکنن مالیاتشون رو پرداخت بکنن. بنابراین به نظر میرسه یه تناقضی وجود داره در گفته‌ها و رفتارهای رئیس قوه مجریه و اونم این که به جای اینکه افس راهکارهای مدیریتی قانونی حقوقی استفاده بکنه از رسانه ها برای افشاگری استفاده میکنه و این البته در تمام دنیا تجربه شده و نشون میده که کارآمد نیست.
آقای علوی، آیا واقعا درخواست آقای روحانی برای خرید نکردن کالای نهادهایی که مالیات نمیدن کار درستی از نظر اقتصادی است یا میتونیم بگیم تأثیر مثبت و منفی خواهد داشت این درخواست آقای روحانی یا نه؟
چنین راهکاری نه قانونیه، چون قانون این اجازه رو نمیده، نه اجراییه، یعنی تحققش هم معلوم نیست که عملی بشه، و نه حتی مؤثر، چون خرید و فروش کالا و خدمات یه تابعی از بازاره، از عرضه تقاضا و همچنین قیمت و کیفیت، و با دستور نمیشه فرضاً بازار کالای نهادهایی که مالیات نمیدن رو در واقع مسدود کرد. چه بازیگران بازار میرن از هر کسی که برای این کالاها یا خدمات رو به شکل بهتری، ارزان‌تر و بهتر بیشتر عرضه کنه خرید میکنن و دولت نمیتونه جلو این رو بگیره. کما اینکه تا الان هم چون این راهکارهایی در اقتصاد ایران مؤثر نبود، حالا یا برای تشویق از خرید از نهادهایی که به هر حال دولت میخواسته تشویق بکنه، یا فرضاً ممنوعیت از خرید. بازار سیر خودش رو میره بر اساس مکانیزم معین خودش.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.